بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در یکی دو جلسه گذشته به تناسب موضوع بحث به یک مسئله بسیار مهمی رسیدیم و پرداختیم که در حقیقت بررسی این است که جایگاه قصد و نیت مؤلف در پدیده معنا چیست. خب دو دیدگاه مقابل مطرح شده، یک دیدگاه نقش تعیین کننده و محوری قائل است برای قصد مؤلف در مورد معنا، و دیدگاه دوم هیچ گونه نقش قائل نیست، استقلال معنا قائل و اون را وابسته به قصد نمی‌داند. خب مطالبی مطرح شد، سخنانی آقای روبی مطرح کرد، از آقای ویتگنشتاین سخنی نقل شد. در ارزیابی و جمع‌بندی عرض کردیم که دو نوع قصد و نیت قابل تفکیک و تمیز است، که اگر ما به این تفکیک و تمیز میان این دو نوع قصد توجه کنیم، می توانیم به یک داوری صحیحی دست پیدا کنیم. قصد نوعی و قصد فردی و شخصی. قصد نوعی همان چیزی است که آقای ویتگنشتاین ازش تعبیر کردند به سنت، به فرهنگ. قصد تعلق به سنت دارد، به نهادهای اجتماعی یا سنت ها، که به تعابیر ما می شود به همان عرف عقلا، عرف اهل زبان. قصدی در مورد واژگان، در مورد ترکیب‌های کلامی وجود دارد، همونطوری که معنایی هم مطرح است، قصدم هست، یعنی واژگان دارای معنا هستند، ترکیب‌های کلامی دارای معنا هستند، و پشت سر این معناهای مربوط به واژگان و ترکیب‌های کلامی قصدم نهفته است، و آن قصد عرف محاوره است، عقلا، یا بفرمایید سنت. و اما آن قصد فردی چیزی است که مؤلف، شخص مؤلف اون را در نظر داره و برای افاده آن معنا و مقصود از این واژگان و ترکیب‌های کلامی گزینش می‌کند. او در مقام سازندگی نیست، جعل لفظ و معنا و قصد نوعی را او نمی‌کنه، بلکه او گزینش می‌کنه تا مقصود خودش را افاده کند. بلذا نسبت این که این قصد فردی با قصد نوعی چه رابطه‌ای دارند، آیا ملازمند از نظر وجودی، آیا مصداق، آیا تلازم دارند، مساوی‌اند، همیشه هر جا قصد نوعی است قصد فردی هم هست، یا نخیر مباینت دارند، یا نه یک نحوه مغایرت هست، البته نه به نحوه تباین که گاهی انطباق حاصل میشه، گاهی انطباق حاصل نمیشود. اینجا نمیشه یه پاسخ داد. اگر مؤلف مسئول از خطا باشه، یه حکم دارد و اگر خطا پذیر باشد حکم دیگری دارد. ما اگر مؤلفی را در نظر بگیریم که هیچ گونه خطا در او راه نداره، مثلا کلام الهی که مؤلف یا متکلم خدای سبحان باشد یا پیامبران و معصومین باشد، در اینجا خب می توانیم بگوییم که ملازمه وجود دارد، یعنی اون معنایی که عرف از یک ترکیب می فهمد، معنای درست که مقصود عرف در یک زبانه و متکلمم با همون عرف داره صحبت میکنه، خب اینو میفهمن، اون معنای است، اونو درک میکنن، متکلمم همون رو اراده کرده و در این انتخابش هم خطا نمیکنه که نابجا به کار ببرد. نخیر، اهل این که گزینشش نابجا باشه نیست، مسئونه. در مورد متکلم مسئونه از خطا حکمش اینه. بله، به خاطر اینکه مسئونه از خطاست، به خاطر مسئونه از خطا بودن، و البته غرض و قصد حکیمانه هم داره، چون غرض او اینه که معنا را برای مخاطبان روشن کنه و مخاطبان با این ساختارها میفهمند، که در قرآن کریم هم فرموده است ما پیامبران را با زبان قومشان برگزیدیم که خب بتوان افهام بود. اما در مورد متکلم ها چیز مؤلف ها یا متکلم های غیر معصوم، این که می فرمایید حالا ببینیم از شبت که در اینجا دو مطلبه، ما فعلا راجع به مخاطبان حرفی نمیزنیم، سخن فعلا راجع به مؤلفه و اون قصد نوعی. قصد نوعی یعنی اونی که اهل محاوره، اهل زبان الفاظ را برای اون معانی در نظر گرفتند و به کار میبرند، یا ترکیبها را برای همون معانی به کار میبرند. بله، یک مسئله دیگری هم مطرح میشود که ما اونم میتونیم بررسی بکنیم که فهم مخاطبان باشه، فهم خوانندگان متن، این یک حرف دیگری است. فعلا سخن در این است که مؤلف متن آیا معنایی را که قصد می کند انطباق دارد با اون معنایی که عرف محاوره اون را قصد کرده اند و این زبان را برای او وضع نموده اند یا نه؟ اینجا عرض می کنم که اینجا اگر مؤلفی باشه مسئونه از خطا، بله قطعا تطابق داره، زیرا او در گزینش واژگان و در گزینش ترکیب‌ها دچار خطا نمی‌شود. چون دچار خطا نمی‌شود، یقیناً اون ترکیب و اون واژگانی را به کار می‌برد 100% با اون چه که در عرف زبان واژه برای اون معنا وضع شده، ترکیب کلامی برای اون معنا وضع شده است، چه به دلالت تصریحی یا ظهوری، با او کاملا مطابقت داره. اگر مؤلف معصومی باشد انطباق هست، اما اگر مؤلف یا متکلم دیگه عنوان مؤلف میگیم، هر دو هست، معنی این است که مثلا هیچگاه لفظ درخت را، مثلا درخت فرض کنید که انار را، اشتباهاً تو ذهنش نمیاد به جای سیب به کار ببره. افراد دیگر ممکنه خطا کرده، میخواسته بگوید درخت انار، گفته درخت سیب. در این که این واژه‌ای که اهل زبان اگر بشنود وضع کرده برای اون پدیده، متکلم معصومش و خطا نمی کنه، همیشه همون واژه‌ای را به کار می‌برد که برای اون معنا وضع شده. یا اگر که من چه میخواهد مثلا یک جمله ای را به کار ببره که بیان خوشحالی میکنه، اشتباه نمی کند جمله ای به کار ببرد که بیانگر خوشحالی نیست، بیانگر مثلا خوشحالی است، یا جمله ای به کار ببرد که بیانگر دانایی است، خطا کنه، سهو کنه، میگن سهو لسان شد، بله، یک جمله ای به کار ببرد که بیانگر جهالت و نادانی است. هیچ وقت این کار را نمی کند. دائما گزینش چنین متکلمی و مؤلفی که معصوم است 100% مطابق است با استاندارد، یعنی با اون قواعد زبانی در مفردات در ترکیبات او خطا نمی کنه. حالا مخاطب چه می فهمه از کدوم بحث دیگه رسونا می تونیم وارد بشن، ما فعلا داریم مؤلف را بحث کنیم. اما مؤلف غیر معصوم، از این مثالی که عرض کردم، مؤلف غیر معصوم معلومه که نه، ممکنه با اشتباه. در مؤلف غیر معصوم ممکن است اشتباه کنه، چون ممکنه اشتباه بکنه نمیتونیم ما بگوییم همیشه قصد مؤلف مطابقت دارد با قصد سنت و عرف، نه، ممکنه اشتباه کرده باشه، همونطوری که حالا مثال عرض کرد. البته گاهی هم این عدم مطابقت عمدیه نه سهوی، اینم یه گزینه است که قصد فردی و معنای مقصود مؤلف یا متکلم گاهی منطبق نیست با اون قصد نوعی و معنای مقصود اهل لسان و اهل زبان، و عمدن این کارو میکنه. مثل مواردی که ما اصطلاحاً در این میگوییم طبیعیه، موارد طبیعیه از این بابه، یعنی انطباق ندارد این سخن از نظر معنای مقصود با آنچه به کار برده، اون واژگان با اون ترکیبی که به کار برده، اون ترکیبی که به کار رفته یا لفظی که به کار رفته است بر حسب وضع عقلایی و اون قواعد زبان عقلایی معنایی میدهد، این او را اراده نکرده، چیز دیگه اراده کرده. در مواقع تقیه اینجوره، یا نه تقیه نیست، باشه، این نداره، ما اصلا داریم موارد استثناء میدن، طور نیست تقیه، برای تقیه که از جاهاییست که میتواند این رو به هم بزنه، انطباق نداشته باشه، یا اصلا تقیه نیست، از روی تقیه نیست، بلکه یک قرض دیگری داره. مثلا فرض فرمایید که یک فردیست نمیخواهد یک مسئولیتی را در یک جای قبول کنه، به دلائلی که خود میداند، صلاح میداند، نمیخواد قبول بکنه، یک سمتی میخوان به او بدن، مسئولیت علمی سنگین، اینا حاضر نیست، خلاص توجه میفهم. خب بعد برای اینکه این نظر اونها را از خودش برگردانه، نظر اونها را از خودش برگردانه که توجه نکنن و حرفش را بپذیرن که یا من شایسته این ندارم، من اهلش نیستم، یه چند تا مطلب نادرست در اون حوزه‌ای که میخوان بهش بسپارن، از نظر اطلاعاتی یا از نظر کارشناسی چند تا مطلب نادرست را بیان میکنه، گزارش میخواد بدهد، آمار بده، خلاف واقع میگه، یعنی چیزایی که مردم هم میدونن، این میگن بابا این آدم خواستر دیگه، به درد این کار نمیخوره، راست میگه، چند تا گزارش خلاف واقع خودش میده به خاطر اون قرضی که داره. یا این است که کارشناسی تحلیل میکنه، یه جوری تحلیل میکنه که اینا هم تو میدونن چی داره میگه، اصلا بنده خدا اینجا مطابق نیستا، جمله‌ای به کار میبرد که معنایی را میفهماند که خلاف قصد خودش، یعنی قصد خودش با اون معنایی که اونا میفهمند مطابق نیست، یا اونا چیزی میفهمند این چیزی که اراده کرده، از این قبیل موارد هم هست. بنابراین حاصل عرض بنده این است که قصد نوعی، قصد فردی، فعلا بحث مؤلف رو داریم بررسی میکنیم، یه جاهای مطابقت داره، یه جاهای مطابقت نداره، در معصوم یه حکم داره، در غیر معصوم یه حکم داره، سبب در معصوم تقیه هم میتونه باشه، در غیر معصوم هم میتونه باشه، بالاخره تطابق 100% نداریم، این حاصل حرفه 100%، اما در شرایط متعارف اصل بر تطابقه. این اصل البته ما یه قاعده داریم، اصل داریم که اون این است که اصل این است که انطباق این قصد فردی با قصد نوعیه، معنای مقصود مؤلف و معنای مقصود خود. این اصل البته عدول از این اصل شاهد میخواد دیگه. اگر هم تقیه است باید با دلیل بگیم تقیه است. اگر قصدش اینه که چیزی وارونه ای را بیان بکنه، اینا باید ما با دلیل بفهمیم. بدون قرینه اگر باشه کلام حجته. همین که در مثلا دسته های مربوط به قضاوت در امور قضایی و امثال اینها اقرار عقلا میگن علی انفسهم مثلا نافذون جایزان، اینا از همین بابه. یعنی اون قصد نوعی محور و مناط و مداره، غیر از این باید اثبات بشه، ولی میشه. ما باید فرض بذاریم که امکان داره. حالا در مخاطب هم همین حرفا میاد، در مخاطب یا خواننده. خواننده و مخاطب هم این حرفا درش میاد. اگر مخاطب مثلا کلام الهی است، خواننده و مخاطبش که اینو میخواد تفسیر بکنه بفهمه پیامبره. اگر چنانچه امام معصوم یوک میداره، اما اگر چنانچه فرد خطاپذیر حکم دیگه ایده، اینا همین حرفات. آیا فهم مخاطب همیشه با اون فهم نوعی قصد نوعی مطابقه؟ بله، اگر معصوم باشه مطابقت داره، اگر معصوم نباشه ممکنه مطابقت نداشته باشه. پس خلاصه حرف این است که اولا ما دو تا داریم و اینها از نظر اینکه انطباق دارن ندارن نسبتشون چیه عرض کردم تلازم نیست، گاهی از هم دیگه جدا میشن، گاهی هم تطابق دارن، شاید عام منوج باشه. حالا یه خورده اگه دقت بفرمایید نظرم از نسب اربع نسبت عمومی منوج درست میشه که هم قصد فردی باشه هم قصد نوعی، نوعی باشه فردی نباشه، فردی باشه نوعی نباشه. میشود برای این مثال ذکر کرد و این عام منوج میشه. این یه نکته که برای نکته علمی هست در از بحثای گذشته به دست میاد. پاسخ یک اشکال هم دادیم ما با این فرمول. پاسخ اشکال چی بود؟ متنی را که مؤلفش را نمیشناسیم آیا میتونیم بفهمیم یا نه؟ جواب دادیم بله، جواب دادیم بله میتونیم بفهمیم. آیا نقض این قاعده نیست که معنا تابع قصده، قوامش به قصد مؤلفه؟ نه، گفتیم نقض این قاعده نمی کنه. چرا؟ زیرا که هر متنی لاجرم دو سه تا قاعده گفتیم دیگه. اولا یه پدیده است، پس علت داره. پدیده ایست نظاممند و حسابگرانه، پس علتش دارای ادراک و شعور و اراده است. سه، این پدیده سبقه و خصوصیت و ویژگی مثلا فلسفه داره، پس فاعلش فیلسوف فقیه، پس مؤلف فقیه داره. یعنی ما وقتی که این متن را میبینیم گرچه اون مؤلف شخصیش نمیشناسیم، در ارتکاز خودمون این اصلش برای یک پدید آورنده داره، یک مؤلف داره. این قصد مؤلف را داریم اینجا لحاظ میکنیم، میشه نوعی. پس همیشه ما در تفسیر یک متن یا فهم معنای یک متن به مؤلف نظر داریم، منتها گاهی مؤلف را به شخصی میشناسیم، گاهی به نوعی یا به صنفی. عرض کردیم که اگر به شخصی بشناسیم البته اون وقت تغییرات ممکن داده بشه در اون فهم برداشت اولیه‌مون، که یا تأکید و تحکیم میشود، دقت بیشتری میکنیم، گاهی وقت هم که اصلا تجدید نظر میکنیم. مثالش دیروز دسترسی قبل عرض کردم. اینم بنابراین پاسخ به این سوال. البته یکی از دوستان یکی دو بار سوال این سوال رو مطرح فرموده که او غیر از این فرضیست که الان عرض کردیم فرض دیگریست. اگر ما به یه جمله‌ای برخورد کنیم، برای یه متن جمله، که این جمله را باز اوورده تکه تکه، مثلا یه تکه روی کاغذی نوشته بوده درخت، برگ روی تکه نوشته بوده درخت، یکی نوشته سبز، یکی نوشته بده از چهار تا تکه فرض کنید شما مقوا همجا نوشته شده و سوزه تو بیابون خیابون. حالا بعد اومد اینا که هم چی حالا ما داریم برخورد میکنیم، میرسیم به این جمله نوشته است برگ درخت سبز است. یه جمله است، آیا این معنی داره یا نه؟ برای این معنی داره برگی درخت هست. خب این مؤلف داره که دارای قصد باشد؟ نه. یک گنجش که اینا رو به منقار گرفته و برده گذاشته اینجا راجعی میفهم، یا بادی وزیده کنار هم قرار گرفته، همثال اینها دیگه. خب اینا چی میگی؟ آیا این نقض نمی کنه این قاعده و قانون را که معنا تابع قصده؟ اینجا چه قصدی وجود داره؟ معنا هست، قصدم نیست، یه نقض لاقل پیدا کردیم. قانون با یک نقض از قانون بودن میفته، دیگه قانون نیست. اینجا دو تا جواب به این اشکال میشود داد. یه جواب ساده غیر فلسفی خود عرفی و یک جواب فلسفی دقیق. اما جواب عرفیش و ساده ترش این است که بگیم اصلا موضوع بحث نزد اهل هرمنوتیک و در حوزه تفسیر چیه؟ اون متنی است که اصلا کلمه متن یعنی همین، متن یعنی اثر موجودی مثل انسان، انسان و مثل انسان. این از مال بحثه. حالا شلایر ماخر و اینها فقط میگفتن متن حقوقی و نمیدونم متن ادبی و متن دینی و امثال اینا. گیلتای آمد گفت نه، هر اثری که رمز و راز داره، هر اثری که از انسان تراوش میکنه، پشتوانه اراده و قصد درش هست، این میشه موضوع هرمنوتیک. خب یه چنین مورد مثالی هست خارج از موضوع، کاری به بحث ما نداره، نقض ما نمیشه. ما بحث ما در حریم و در ساحت متن به اصطلاح خودمان که اصطلاح علم هرمنوتیک و تفسیر باشه. این یک جواب تیره، جواب نسبتاً عرفی و ساده تر. حالا اگر بخواهیم تخصصاً خارج نکنیم، چی باید بگیم که بتواند اونم داخل همون قاعده بماند، خارج نشود؟ اون با یک تحلیل فلسفی میشه این کار کرد. وان اینه که بگوییم ما بر اساس جهانبینی توحیدی تمام حوادث این جهان را مستند به یک اراده عالی میدانیم، به یک قصد عالی. بر این واسطه ها گاهی قصد دارن گاهی ندارن، گاهی فاعل بالاسترارن گاهی فاعل بالاختیارن، اما ان الی ربک الرجعا والمنتها، اینا اینجوریه. با این نگاه میگیم بله اینم تابع همون قصده، منتها لازم نیست که این به فاعل مباشریش برگرده. در این مثالی که شما میزنید، این تحت یک قانون جهان شمول این کار انجام می شود، و الا گنجش به منقار گرفته است، این مثلا سلز را یا این پسکن مقوا را کاغذ را که روش نوشته از درخت، بگیم نه این قانون به هم بخوره، انسان ها اگه این کار را بکنن بگیم به هم بخوره این قانون، کدام میتونه به هم بزنه؟ محبش بکنه، یعنی شکل این نوشته این درخت پاک بشه، نمیتونه خدا این کار را بکنه. چرا؟ این را میاره، دوگمی را میاره، اینا به جای اینکه بچسبن به هم دفع کنن همدیگه را، پرش داشته باشن، یعنی همدیگه را دفع بکنن، هیچ وقت به هم نچسبن، هیچ وقت جمله درست نخرج عجوزم. یا هر وقت اینا میذاره روی زمین برگشت بخوره رو زمین، حتی کسی نبینه این را، همیشه اون طرفیش که ننوشته هست رو زمین بیفته پیدا باشه، نمیشه. میگن گربه را از هر جا بیندازی بالا آخر چارچنگول میاد روی بسته پا میاد روی زمین، نه همه میشه دیگه، احتمالاته. اون اراده برین میتونه اینا رو به هم بزنه، نمیزنه، قانون رو میخواد بمانه، ایب نداره. پس قصد کرده که این جمله معنای نوعی رو بفهمانه، و الا اگه قصد نکرده بود به هم میزن. اون مؤلف نهایی یعنی آفریدگار تعالی میتونه به هم بزنه، نه هم نمیزنه. حالا که به هم نمیزنه، کشف میکنیم قصد داره که این معنا رو ما بفهمیم. این میشه نگاه فلسفی و این هم نگاه دقیق درستی است. ولی حالا اگر کسی حال و حوصله اینا نداشته باشه و از نظر آمادگی برای تحلیل این نداشته باشه، اما اولی رو میگیم ما خصوصاً خارجه، ولی نگاه دقیق عمیق فلسفی این است که نه، همین که عرض کردیم این درسته، هیچ خارج از قاعده نیست، خارج از قاعده نیست. در انسان یه حکم داره، در غیر انسان حکم دیگری داره. اینها فرمودید. اینم راجع به این نکته تا اینجا ما اون چه که راجع به حرف جناب آقای هووی بود، جناب آقای اینشتاین بود، جنبندی کردیم، تمام شد. آخر جزوه اگر لحاظ کرده باشید یه حرفی نقل شده به عنوان یک منتقد دیگر که خب خالی از ابهام هم نیست، عبارتی که اونجا نقل کردیم از آقای احمدیه در کتاب ساختار و تحلیل متن، ایشان یه اشکال دیگری بر این مطلب وارد کردن. در واقع دو تا اشکالشون داره، منطقه اگر سلام میدونید عبارت ایشون رو میخونیم بعد حاصل اشکالش رو بگم چی هست رو بررسی بکنیم. ناقد دیگری نیست. بله؟ نه همه هستی ها، گیلت های همه هستی را نمیگه، پدیده انسانی، انسان برد. اون که میفهمید کل اون میشه مال هایدگر و اینا. یعنی که میخواییم متن را بشناسیم که بحثی نیست، آیا متن را فارغ از قصد و نیت مؤلف بفهمیم و بشناسیم یا نخیر با توجه به قصد و نیت مؤلف اون را تفسیر کنیم و بفهمیم؟ همه میگن ما میخواییم متن را بفهمیم. ساختارگرایان، مکتب نقد نوین ادبی، هرمنوتیک مدر میگن ما متن را میفهمیم بدون توجه به قصد مؤلف. نزاع اینجاست. هرمنوتیک کلاسیک و حالا مدافعانش نو کلاسیک میگوید نخیر آقا، ما متن را میفهمیم با توجه به قصد مؤلف. دو تا چیز نیست، متن محور بحث فهم متن با توجه به قصد مؤلف یا بدون توجه به قصد مؤلف. ما میگیم که طرفداری میکنیم از گروهی که میگن قصد مؤلف. اون وقت برای اینکه بعضی از اشکالات را جواب بدهیم و سوالات پاسخ بگوییم گفتیم که قصد نوعی در کار است، یعنی مؤلف به عنوان مؤلف صنفی و نوعی یکم شخصی داره، یک قصد مؤلف به عنوان قصد نوعی میشه اینجا مطرح کرد، یکی شخصی. ولذا با توجه به قضیه این سوالات و اشکالات هم پاسخ داده میشه و حرف به نظر میاد حرف متین و درستی است. سیری و قلم همین جوریه و قبلن هم از کردیم قطعا خود آقای بادامر و دیگران که متن می نویسند از اون وقت دارن می نویسند پیشفرض این نیست که به ما کار نداشته باشیم. پیشفرض اونها این نیست که ما اینا نوشتیم به ما اصلا شما کار نداشته باشیم، به شما کار نداشته باشیم. و شما مگه مستجور بالله شما مگه دیوانه ای دارید همه می زنید خوبی خودش هست چیزی دیگه شما چه کاره این دستن؟ بعد ارتکاز اینه که نه بابا من دارم میگم، این هر طرف منه. بعدم اگر خواستید جایی نقد کنید نقد کنید بگید آقای مثلا جاک دریدا گفت، آقای نمیدونم گادامر گفت، آقای کیک گفت، اینا میگید دیگه. مثلا ارتکاز اینه که اون قصد را نمیشه قیچی کرد از اول. اون حرف به نظر میاد حرف به یه اوقلا هست. این هست و حالا چیزهای دیگر هم که قبلا گفتیم، ملاک میخواییم برای ثواب و خطا یا نمیخواییم، اون ملاک چی باشه، با چی میسنجیم، گفتیم براخره دست میخواییم دیگه. اینا چند تا جهت دار، یعنی چی محتوا ندارد، یعنی چی؟ نه خب چرا جور تفسیر بکنیم که بگیم ندارد؟ عدم که اثرگذار نیست، هیچ که نمیتوند منشه اثر باشه، لابدی چیزی خب پس همین دیگه، پس خودش یک اثر داره. بنابراین اثرش این هستش که در مثلا این الکتریسیته یه اثر داره، حالا یه جا نور میده، یه جا گرما میده، یه جا سرما میده. بگیم چی؟ بگیم الکتریسیته اصلا یه پدیده بیخاصیته یا نه یه پدیده ایست که چند وجهی است، چند خاصیتی است. منتها ظهور و برود این خاصیت ها با قابل ها و ظرف ها و شرایط مختلف خودش را نشان میدهد. اینجور تفسیر بکنیم یا اونجور تفسیر بکنیم، بگوییم اصلا هیچی نداره، اینکه هیچی نداره بی خاصیت و در این حال اثر میگذاره از در فلسفی قابل قبول نیست، چون نیستی و عدم نمیتونه مؤثر باشه. اما تفسیر دوم بگوییم خاصیتی دارد، یک بعد یک وجهی نیست، در این که میتواند تأثیر بگذارد، این بستگی به شرایط و قابلیتاش دارد. نور خورشید میتابه در یک جا نفت مثلا از این نور درست میشه، در یک جا طلا درست میشه، در یک جا علم شد که گل میروید، در یک جا چیز دیگری. حالا بگیم که از نور خورشید بیخاصیته، اینا فقط مال خود این قابل هاست مواده، یا نه این در پدیده نور و نور خورشید همه این خواص نهفته، منتها البته با قابل ها و شرایط مختلف به گوناگون ظهور میکنه. این میشه تحلیل فلسفی درست است. چرا بگیم که این اصلا بی محتواست و هیچ خاصیت نداره؟ اگه خاصیت اصلا نداره چرا اثر میگذاره؟ پس اثر داره، پس اثر داره. حالا این مقام اثباتشه. حالا ملاکی میخواهند که برای حل و فصل امور تصمیم گیری، آیا اثر منفی روی یه شخص باشه یا روی نوع افراد باشه؟ بالاخره نمیگن که اثر نداره که، اگه یه نظریه که شما نگوده اصلا میگن اثر نداره، پس خودش بی خاصیته، بی محتواست. بگیم نه، این حرف درست نیست، قطعا یه خاصیتی داره، منتها در شرایط مختلف انسان‌های گوناگون از نظر اعصاب مختلف. حالا اصلا ممکنه یک آدمیه در یه شرایط خیلی خوشحال سرکیف، اول ماه پول گرفته، یه شهریه گرفته، الان وضعش خوبه، دل و دماغی داره، همون آهنگ رو میذارن خوشش میاد، الحمدلله چیز خوبی، البته حرام نباشه، من غیر حرمات رو عرض کنم، ولی کن یک موقع مثلا فرض کنید که میاد بی حوصله از دفتر چیز بخره آخر ماه شده یا وسط ماه شده، چیزی نداره، آمده میگه بابا خاموش کن مزخرفات چی اینجا خوش داری، اصلا حوصله نداره. این چطور شد که اون وقت اثر داشت، حالا اثر نداره؟ اثر مثبت، اثر منفی، این دیگه قابلیت ها. حالا دیگه اثر واقعا نداره که، اثر داره، منتها در شرایط مختلف افراد مختلف گوناگون اثر میذاره. برای یه جوان یه جور اثر میذاره، یه بچه یه جور، زن یه جور، مرد یه جور، پیر یه جور، جوان یک جور، اثر مختلفی داره دیگه، در شرایط مختلف اثر مختلف داره. خیلی دلخوش نکنید به این حرفایی که گاهی دکتر نمکیت کارشناس نم فلان این چیزها رو گفته، اینا خیلی حساب کتاب نداره. دنفورکن سای دنفورکن هست، مبنای فلسفی خیلی هاش نداره حقیقتا، یه چیزی یه تئوری یک کسی پیدا کرده یه جایی گفته، حالا همه اسم جامعه بچه دکتر پروفسور داره، اخلاق رو هم بگه الان آمد چکش خور نیست، اینجور نیست. تحلیل فلسفی اینه که فلسفه رو خوب بخونید، برای تحلیل نظریه ها هیچ چیز کار فلسفه را نمی کنه. تفکر فلسفی قوه تحلیل به آدم میده. فقط خود قواعد و مسائل فلسفه نیست ها. فلسفه دو تا خاصیت داره. خب یکی البته خود قواعدی داره، معرفت آموزه. اونی که بیشتر اثر دارش شاکله اندیشه انسان را قوام و انسجام میده هست. و اگر اون شاکله اندیشه انسان قوام انسجام بگیره، آیت الله صدر ازش در میاد، آیت الله مطهری ازش در میاد، امام خمینی ازش در میاد، علامه طباطبایی ازش بیرون میاد و امثال اینا، که یک تفکر منسجم مستن خیلی جامع الاطراف پیدا میکنه. این اینجوریه، یعنی یک خاصیت تفکر فلسفی و کار فلسفی. برها کار اینا هم هست دیگه، من کار اینا خیلی خوب. بعد بگیم چی؟ بگیم که این میدونم، بگیم که این نظریه ایست از آن آقای گادامر، یا نگیم این را چی بگیم؟
دیگه
احسن، پس این آقای فاعلی داره، نویسنده ای داره که باشه، از هر جا برسیم اونش فرق نمی کنه، از مد برسیم مسلمن البعره تدل على البعير، يعني عارف ان يعني النيره لك النيره. حلو بسيار. پس متن داریم، علت داره، بله علتش دارای شعور و اراده است یا نه خیر، بله اراده و شعور و آگاهیش در فلسفه است یا در حقوق یا در سیاست یا در فلان رشته است، میگیم نه این در فلسفه است چون این متن یه ویژگی فلسفی داره. پس سه تا مطلب رو پیدا کردیم، مؤلف دارد، مؤلف دارای اراده و شعور و قصد دارد، مؤلف دارای شعور و قصد در رشته فلسفه دارد. پس حالا چی میگیم؟ از این چی در میاریم دیگه؟ نتونیم اینا رو کنار بگذاریم که میگیم بله ما معنایی از این متن فهمیده این که نویسنده از این جمله اراده کرده است، این مقصود اوست. اگه اینو بخوای برداریم اون اصول رو باید پس بگیریم، چون لازمه اون سه تا قاعده عقلی که عرض کردم اینه که این پدیده و این معلول تابع علتشه، این اثر تابع مؤثرشه. قل کلون یعمل علی شاکلته. خب حالا ما چرا این قاعده های عقلی را قبول بکنیم؟ اینجا تحکم آمیز بگیم کار نداشته باش. ما که تا اینجا مثل بچه یه آدم اینا را قبول داریم، ولی یه مرتبه چرا سر بالای حرف بزنیم میگیم نه بابا تا این بقیه هم درسته، تابع قصد این بنده خداست، هر کی هم فریاد بزنه من قصد نکردم، من رو قصد نکردم، چی نوشتی این رو؟ بله اگرم بگی قصد نکردم، بعدم قصد خودت داره میگه قصد نکرده، یعنی قصد دوم یا قصد اولی رو نقش میکنه. میبینی نقش قصد دیگه؟ اگر قصد نوعی نیست بسیار خوب، میگیم کتابه آفر پس حیب نداره. نظریه در کتاب حقیقت و روش نظریه ایست شلایر ماخر گفته است، و نظریه ای را که شلایر ماخر گفته است دادامر گفته است. آقا چرا دارید سر بالا حرف میزنید؟ نه آقا من سر بالا حرف نزدم، من نوع اونو قصد کرده. این شخص هم اصلا کلحجره فی جنب الانسانه، ایش نقصی نداره. اینایی که دارم میگم بله آفرین، پس قصد شخصی است که از راه گذر قصد نوعی نمایان میشه. ما هم همین رو گفتون دیگه، کل بحث ما همین بود که قصد شخصی از راه گذر قصد نوعی ظهور بود. بله خب پس اون اصول رو پس بگیریم، نه میشه، یعنی یه طوری حرف بزنید که هم خودتون بفهمید هم ما بفهمیم. خیلی خوب دیگه کفایت میکنه، اذن بفرمایید تا من این جمله این آقا رو بخوام روز این بحث تمام بشود. وقت گذشته چیه؟ ساعت درسته؟ عجب. ناقد دیگری در این باره گفته از این معما شده تمام نمیشه، ما تمام کنیم این را. هرش معتقد است که معنا نقطه ایست مرتبط به آگاهی نه به واژگان و زبان. خیلی خوب بله این را ایشون معتقد، اما ایده و معنا مواردی تجریدی نیستند و نمیتوان آنها را جدا از شکل هستی زبانی دانست. چی فهمیدید از این عبارت؟ را اینجا میخواید اینو بگه مقصود ایشان. الان ببینید حرف میزنیم نمیگیم نو اینا اراده کرده، میگیم چی؟ میگیم آقای احمدی نویسنده کتاب ساختار تعقیل متن اینو میخواد بگه، جمله خورده ابهام داره یکم نارساست، اینو میخواد بگه چی؟ میخواد بگه معنای امر انتزاعی ذهنی مجرد از لفظ نیست زبان، میخواد اینو بگه. معنا در بافتمان و ساختمانش در هویتش زبان آلوده، لفظ آمیزه. اینو خب ولی اذا شما نمیتونید معنا را معرای از زبان بفهمید. اینو میخواد بگید ملاحظه میفرمایید؟ هویت معنا 38 اما ایده و معنا موارد تجریدی نیستند و نمیتوان آنها را جدا از شکل هستی زبانی دانست. ایده و معنا یکسر و به گونه‌ای مطلق به زبان وابسته‌اند. ببینید اصلا ساختمانش زبانیه. نویسنده ای را در نظر آوریم، حالا یه شاهد میاره، این پس جز مدعا که معنا معرا مجرد از زبان نیست. فهم معنا بدون زبان اصلا امکان نداره و شما متن باید براش خیلی اهمیت قائل باشید. زبان این متن دیگه ساختار هست. یک مثال میاره نویسنده در نظر آوریم که آگاهانه میخواهد ایده یا معنایی را بیان کند، بله، یعنی آن را در پیکر واژگان یا گزاره هایی بگنجاند. هرش پذیرفته که در مواردی این نویسنده نمیتواند معنای مورد نظرش را در پیکر گزاره های زبانی بیان کند، نگاه اشتباه کند، معنای مقصودش را خوب نرسونده. اینجا متن معنای مورد نظر یا نیت آگاهانه مالی را نمیرساند. خب به نظر هرش در این حالت نویسنده اشتباه کرده است، خطا کرده. خب خطاش ببینیم در کجاست؟ تو قصدش خطا کرده یا در اون زبانه خطا کرده؟ خطا مربوط به اون قصدشه یا نه قصدش را نتونسته ادا کنه، در زبان خطا کرده، نویسنده اشتباه کرده است. اما این اشتباه را چه چیزی تعیین میکند؟ زبان یا آگاهی مؤلف کدوماش؟ یعنی برای اینکه این خطا را بفهمیم به زبان رجوع کنیم که ببینیم زبان را نابجا به کار برده یا آگاهی و قصدش درش خدشه است. بنابرای کدام رابطه میتوان دامنه یا حدود انحراف را شناخت؟ نیت مؤلف که رابطه یه معناست چرا در متن نیامده؟ شما که طرفدار اینید که قصد و نیت معنا را تحقق میده، چرا نیامده؟ قصد کرده که، چرا معنا را نمیفهمیم؟ قصد هست معنا را نمیفهمیم. اگه این قصد همه کاره بود ما باید میفهمیدیم، اما نمیفهمیم، پس معلوم میشه قصد همه کاره نیست. آیا فراسوی اون هم ضابطه ای وجود داره؟ میبینید سوال میکنه. نکته اینجاست، بعد مطلب بعدی، نکته اینجاست که به سادگی میتوان ثابت کرد میان نیت مؤلف و متنی که آفریده فاصله ای گذرناپذیر وجود دارد. یعنی متن یه مقوله است، نیت چی؟ یک مقوله. اینا جدای از همن، نباید سرنوشتشون رو به هم گره بزنید که متن را و معنای متن را به اون نیت گره بزنید، نه، دو تا مقوله از هم جدا هم. و این پرسش ها همواره پیش روی هرش قرار میگیرند و همواره او پاسخی بر اونها ندارد. اون وقت ایشون ریشه شناسی میکنه، میگه اصلا بدون من بهتون بگم منشأ خطا کجاست. خب منشأ خطا کجاست؟ میگوید دشواری در کار هرش و نظریه کلاسیک اینجاست که به باور او هر گزاره صرفا یک معنا دارد. اینا اصلا بر این گرفتن، یک معنا، یک گزاره یک معنا داره. خب حالا میگن یا فهمیده میشه یا فهمیده چی؟ نمیشه. ما کار راحت تر اینه بگیم یک گزاره معنای زیاد داره، هر مخاطبی متناسب با فهم خود یه چیزی میفهمه. نگو قصد من فهمیده شد نشد، ببین مخاطب چی فهمیده، چند تا معناست، هر چی فهمید. اما برخلاف این باور جزمی، گزاره معناهای بسیار دارد، مخاطب صرفا بر اساس دانستنی نسبی از متن معنا را تعیین میکند. سرنوشت معنا دست مخاطبه، دست مؤلف نیست. و پروبلماتیک یعنی اون مشکل، پرابلم یعنی مشکل دیگه، مسئله اصلی هرمنوتیکی چگونگی این شکلگیری معنای محتمل است. پس این هم دو سه تا نکته در نهایت ایشان به عنوان نقد مطرح کردن. دیگه وقت تمام شد، پاسخ این رو ما در جلسه بعد عرض میکنیم، اون وقت راجع به ادامه مباحث هم با دوستان صحبتی کنیم که این جلساتی که در پایان امسال داریم در تکمیل این بحث چه بحثی را ادامه بدهیم را صحبت خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.